خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در bio.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بایلم ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم سینما هویت رو بشنوید.
سینما هویت.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو جوان و بنده سید محمد حسینی در خدمت شما هستم با سینما هویت.
حسن سلیمانی، شماره 1562، آقای مهدی زمانی، 1478، عبید سلامی، شماره 1142.
شهر ارده بکریم اونم مثل اینا با اینجا رو تو خراب میکنم.
اون بلنشو بیار آتش بزن همه جای بیدن خدا.
کمتر کسی پیدا می شود که پیگیر و عاشق ادبیات عرب باشد، مخصوصاً موسیقی آهنگساز فقید مصری ریاض سنباتی. علاوه بر آثار خارجی، از مریدان اساتید بزرگ موسیقی ایران حسین علیزاده و محمد رضا لطفی است. فوتبالیست حرفه‌ای نونهالان و تیم زیر 23 سال صنعت نفت آبادان، با ورزش قهرمانی زاویه‌ای منفجره دارد و به همین منظور با چرخشی پهلوانانه از فوتبال به شنا و پینگ پونگ تغییر مسیر داده است که معتقد است انسان ساز و مفیدند. کارگردان این هفته ما با کارگردانانی همچون احمد رضا درویش و ابراهیم حاتمی کیا همکاری داشته و در تجربه متفاوت تاج محل را به قاب تصویر کشیده است.
تاج محل ایرانی ساخته به خاطر زنش پادشاه هند دستور داده ساخته. مادر اون هی بهش میگفت که تو الان چی بره ما میسازی او بره زنش کاخی سا گفت سیتا یه مدرسه مسجدی حسینی.
خوشحالم که یه بار دیگه با سینما هویت دیگه تونستم مهمان گوشهای نازنین شما باشم و امیدوارم که بحث امروز مورد توجهتون قرار بگیره. میخوام امروز گفتگو کنم با جوان آتیه‌دار سینمای ایران، کارگردان جوان سینمامون آقای دانش اقباشاوی عزیز که امروز دعوت ما رو پذیرفتن و ما در خدمتشون هستیم. سلام دانش.
سلام علیکم، خسته نباشین و سلام و آرزوی توفیق میکنم برای شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. دانش اقباشاوی کسی که برنامه ریز فیلم بزرگ رستاخیزه، کسی که با احمد رضا درویش تجربیات فراوانی در واقع حوزه دستیاری سینما داشته و کسی که فیلم تاج محل رو ساخته و پشت سرش فیلم هیهات رو، یکی از اپیزودهاش رو ساخته، آثار زیادی در حوزه تلویزیون داره و یه عالم حرف دیگه که میشه راجبش صحبت کرد. غالبا در آثار دانش تو توجه به دین داشتی، چه در واقع در آثاری که فعال مایشا اثر بودی، چه در آثاری که نگاه متفاوتی داره، یعنی در واقع تو جایگاه متفاوتی داشتی، یعنی مثلا دستیار بودی و چیزهای از این دست، تو حتی اونا هم انتخاب کردی و حضورت حضور متفاوتی بوده. این نگاه، یعنی اساسا نگاه به دین در آثار تو خیلی متجلیه.
تو زندگی مثلا فیلمای فراوانی میبینه دیگه. یه فیلم خیلی به دلش میچسبه، میگه این فیلم خوبی بود، یعنی خیلی ذاتم، یعنی اگه مثلا تو ذهن دانش اقباشاوی جشنواره اون برگزار بشه و بگه که من تو این جشنواره میخوام چند تا فیلم برگزیده رو انتخاب کنم و بگم که این فیلم‌ها رو بهشون جایزه میدم، اون فیلم‌ها داخلی و خارجی، به نظرت کدوم فیلم‌ها میشن که عیار دینی خوبی دارن و به لحاظ در واقع نگاه ذهنی شما ماندگار شدن؟
راستش بگم، من دینی ترین فیلم تاریخ سینما رو دره منچه سرسبز بوده، جان فورد. در مورد اصلا آفرینشه، در مورد تمام انگار کتاب عهد عتیق اصلا یه جوریه. خیلی خیلی ببین، دین آمده که دنیا و آخرت ما رو بسازه دیگه.
چه موسیقی خوبی داره، چه تصویرهای فوق‌العاده‌ای داره و به نظرم تو ساخت هم خیلی کار شاهکار بزرگیه در تاریخ سینما. حالا این سینمای کلاسیکه، خیلی از جوانایی که مخاطب ما هستن تو رادیو جوان احتمالا ندیدن این فیلمو، یعنی الان وقتی بهشون آره کاش که ببینن.
در ری من مدر. چه سرسبز و جان فورد آره. بچه ها هر کی صدای منو میشنوه خیلی فیلم جالب و خوبیه.
حالا گذشته از این، فیلمای امروزی یعنی مثلا کارهای اینالیتو، مثلا کارهای در واقع کریستوفر نولان، مثلا آدمایی مثل لارنس فون تریه، یا آدمایی مثل یا آدمای جدید، یعنی آدمایی که بعضیشون به نظرم خیلی دریوری میسازن، یعنی
اصلا واقعیتش اینه که این فون تریه ادعا میکرد که من دینی ام، ولی به نظر من خیلی فیلمساز ضد دینیه.
آره.
همونجوری که پازولینی ادعا میکرد من مارکسیستم، ولی این انجیل به روایت متاش خیلی دینی، و یعنی نه به خاطر اینکه در مورد مسیحه، وقتی میبینیش فیلم اگزوتیک و آزاردهنده ای نیست. من یا یکی مثل فون تریه، من احساس میکنم هر آن کس، تو جلسه قبلا گفتیم عنصر امید که عنصر زندگی بخشیست و در واقع از فطرتمون میاد، سینما رو یا معانی رو دینی میتونه بکنه. یعنی یک همین مثلا خودکشی در دین حرام است، به خاطر چی؟ به خاطر که آقا امید رو که ما نمیتونیم از بین ببریم، به خاطر که دین ضد زندگی که نیست، زندگی بخش است، حیات بخش است، چون فطریست. این فیلمسازای عبوسه نمیدونم مثل همین فون تریه، من خودم از داگ فیلم اینور دیگه ندیدم، نمیخوام حالا چیز بکنم و نظر خودمه، ولی احساس کردم خیلی تیره و تار و تلخ و در واقع ناامید به زندگی نگاه میکنن. تو نمیتونی، تو باید چراغ بندازی روز راه، تو نمیتونی بگی آقا همه چی اینقدر ناجور و بده و این داستانو، و بعدم بگی من فیلمسازی هستم که عنایت دارم به دین.
یه ادعاست به نظر من، اون که خیلی دریوری ساخته، ولی این ور قصه، یعنی ما بریم سراغ آدم هایی که نسبتا موفق بوده، یعنی آثاری که مثلا نگاه به آسمون داره، مثلا گراویتی، جاذبه.
آره.
که توش در واقع عظمت کیهان خیلی
کهکشان ها و
خوبه.
آره، اما من خودم واقعیتش به خاطر خصلت در واقع زیستیم سینمای دینی خیابونی رو بیشتر دوست دارم. مثلا فیلم های حمید نعمت الله رو ببینید، در مورد مفاهیم کاملا دینی صحبت میکنه، ولی قصه شو میگه و در بطن جامعه است،
در بطن جامعه امروزی هم
جامعه
هست. همین فیلم امسالش که
ببخشید من این کلمه رو بگم، یعنی در خلع فیلم نمیسازه، در تاریخ و جغرافیا فیلم میسازه و در تاریخ و جغرافیا قصه تعریف میکنه.
یعنی مثلا رگ خواب به نظرتون اینه؟
بله، رگ خواب که قصه در واقع یک پروسه آدم شدن یه بابای دیگه، یا رشد تکامل یک زن در یک، خیلی فیلم مفیدیه برای
و پایان‌بندی تو این آثار.
پایان‌بندی هم به همون دقیقا نکته‌ای که نکته فطری و دینی میتونه تلقی بشه، یعنی امید. و مثلا قهرمان قصه که خانم حاتمی بازی میکردن، در پایان بعد از اینکه این هفت خان رستم رو میزنه، میگه که نریشنش میگه که من دیگه قرص خواب نخواهم خورد، با چشام باز میذارم دنیا رو درست ببینم. خب این یعنی امید و رفت از توی دل آتیش در اومد و به هر حال انسان میتونه.
خانواده امید، یه پدر بیمار و مرده خیلی بهتر از در واقع بی کسیه. این
بله،
این
رها شدنه،
رها شدنه و هم بی قیدی که شما گفتید اشاره کرد. یعنی واقعا تو کار حمید نعمت الله که عمدتا به این فضا ختم میشه، به قول شما تو جلسه گذشته گفتید هپی اند گاهی اوقات بعضی از آثار، یه جورای پایان ها تلخ نیست، یعنی گاهی اوقات میتونه شما رو کامتون رو تلخ کنه. فیلم میره به اون سمت که بتونه بغلطه تو فضایی که حالا تو روزگار ما مصطلح شده به جریان سینمای روشنفکری، پایان باز و نمیدونم پایان این فضاهای بازیای اینجوری، ولی این کارو نمیکنه، پایانو میبنده، ضمن اینکه خوبم میبنده، یعنی اصلا تعارف نداره با اینکه مثلا پایان خوشایندی باشه برای مخاطبش. این رو شما یه وجه دینی شدن فیلم میدونید، درسته؟
بله سید، شما بهتر از من میدونید که بحث بین واقع بینی و واقع گرایی. آقای نعمت الله یا هر فیلمساز خوب دیگری که در واقع میخواد فیلمی بسازه که بر وجدانها تأثیر بگذارد، نمیتونه که واقعیت‌ها رو کتمان بکنه، واقعیت‌های موجود در هستی، مثلا تلخکامی‌هایی مثل چه می‌دونم طلاق یا بیماری‌هایی که وجود داره یا تصادفاتی که تو هستی به وجود میاد و که ما نمیتونیم چشممون رو بر واقعیت ببندیم، اما به سمت یه حقیقتی، به سمت یه خیری، به سمت یک مسیری باید برویم که در واقع پیشنهاد داشته باشیم و بعد در واقع به اون سمت حرکت بکنیم. نمیتونیم تو واقعیت ترمز بکنیم و بگیم واقعیت همینه. اون فیلمسازای عبوس که خدا به حال خودشون رهاشون کرده یا اون فیلسوفای عبوس که خدا به حال خودشون رهاشون میکنه مثلا نیچه، امکان داره واقعا کار خطرناکی بکنن، سر از دارالمجانین در پایان در بیارن. یعنی خودشون رها کردن یا خدا که رهاشون نمیکنه، خودشون ول کردن.
تعبیر خیلی خوبی کردی، یعنی این فضایی که فضای بنبستیه دیگه، تاش به نهیلیزم میرسه، به یه نوع پوچگرایی میرسه، پوچگرایی که در واقع همه چیزهای فراروی خودشو دیوار میدونه. یه استراحت کوتاه بکنیم، از اتاق فرمون دارن ما کار دارن.
آدم ها دو دست هم میفهمی؟ دو دسته، دسته اول کاسب هم کار ندارن، دور برشون چی میگذره، دنبال سود خودشون هم، آب نباشه آب فروش میشه. اما دسته دوم اینا غیرتی هم، آه غیرت دارن، دلشون میسوزه ببینن یه پیرزن بدبخت بشکه به سیتی ناده رو سرش، دو کیلومتر دنبال تانکر آب را میفته، زمین هر همی جور مونده از ترس مین نمیان پاک سازش کنن، اینا خودشون میان تو میدون، اما خودشون حبتا اینم بهت بگم ها، اینا دیگه نسشون داره منقرض میشه، هستن خیلی خیلی کم مونده ازشون.
در تعریف سینمای دینی باید توجه داشت که کلیشه های مرسوم از تعریف کلمه دین در این حوزه کمتر رواج دارد. سینمای دینی را میتوان به نوعی سینمای اخلاقی هم دانست، چرا که در سینمای امروز که مفاهیم غیر اخلاقی در راستای جذاب ساختن آثار به کار میروند، در این وانفسای اخلاقی اندک توجه به این موضوع موجب پیدایش ژانری نانوشته در سینمای جهان شده است. شاید ساده ترین تعریف برای سینمای دینی تعریف خود دین باشد، یعنی با گنجاندن مفاهیم دینی و المانهای مذهبی میتوان فیلمی ساخته که در ژانر سینمای دینی قرار گیرد. از میان فیلم‌های ایرانی میتوان به رنگ خدا، استشهادی برای خدا و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد که به صورتی واضح به مسائل دینی و مذهبی پرداخته می‌شود. البته باید باز هم یادآور شد که صرفاً اشاره به این موضوعات نمی‌تواند در تقسیم بندی سینمای دینی قرار گیرد و شاید در رسته ضد دینی جای گیرد. سینمای دینی را سینمای فطری نیز می‌نامند. به هر حال میل و اخلاقیات یکی از امیال فطری آدمی است. اما چند سالی است که در سینمای ایران توجه به این موضوعات نوعی تهجر و عقب ماندگی تلقی می شود. این در حالی است که سینمای دینی یکی از موفق‌ترین بخش‌های سینمای هالیوود است. فیلم‌های ماندگاری همچون کتاب الهی و درخت زندگی فیلم‌هایی هستند که با بازگشت به اخلاقیات انسانی این وجه تشنه مخاطب را سیراب می‌نمایند. ولی سوالی که پیش می‌آید این است که چرا ما همه چیز را معکوس می‌بینیم؟
ما تو انگاری دینی وقتی میخواییم راجع به سینمای دینی حرف بزنیم، شاید بشه این انگاره رو تعمیم داد بهش که در انگاری دینی مسیر بنبست برای مخاطب وجود نداره. یعنی یه جایی میرسه آدم که تو زندگیش میبینه همه اطراف و اکنافش رو دیوار گرفته، هیچ دری نیست، هیچ دری. اینجا همون جاییه که جریان روشنفکری میگه کار دیگه نمیتونی بکن، خب بگو ترمز جهانو بکشن و تو پیاده شی. تو این آنارشی کیهانی زمینم یه توپ تیپا خورده است که سرگردان و حیران داره دور خودش میچرخه، تو هم یه همچین موجود رهایی هستی و حالا رهات کردن دیگه، بس با کش خودتو دار بزن مشکل حل میشه. این درست ضد دینه. دین چی میگه تو چنین لحظه ای؟ میگه که داداش من، وقتی تو یه همچین آمپاستی گرفتار شدی، تو یه همچین فضای محدودی گرفتار شدی، یه نگاهی به بالا بکن و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که تو فکرش رو نمی کنی بهت روزی میدیم، یعنی جایی که تصور میکنی دیواری همینی دره. واسه همین هیچ وقت نهیلیزم تو انگاری دینی معنی نمیشه. یاد فیلم 127 ساعت دنی بویل افتادم.
بله.
وقتی اومد خیلی. بیرون نگاه به آسمون کرد و گفت، دستشو بریده بود دیگه، اومد بیرون و نگاه کرد به آسمون و گفت تانکس. خیلی خوب بود. به نظرم با شکوه‌ترین پایان میتونست همین پایان باشه.
بله، از اینکه کابوس های سینمای هالیوود ناامیدیه، یعنی مردم نمیرن اصلا، مردم بهشون بر میخوره. آخه بابا مسئله خیلی واقعیه. اصلا من میخوام بگم که اصلا شما لادین باش، لادین باش، کاری با کارت نداریم. چی کار زندگی خودت داری؟ این چیزی که گفتی من اصلا خندم گرفت که و واقعا هم دیدم، یعنی حتی تو فیلم کوتاهایی که داوری میکردیم دیدم که آقا گاز باز کنیم خودمونو بکشیم. بابا اصلا ما کسی کاری باید نداره، زندگی کن. چقدر تو باید شاکر باشی، شاکر پروردگار باشی، چقدر همین نفسی که داری میکشی میتونستی تو نطفه خفه شده باشه، یعنی مثلا والده شما سقط کرده باشه و اصلا این فرصت این که این دیوار رو ببینی، فرصت این که این درخت رو ببینی، فرصت این که این لیوان آب رو بخوری، فرصت این که این یه نخ اصلا تو سیگار بکش، این یه نخ سیگار رو بکشی، این یه محبتیه دیگه. بعدم این که من میگم که چرا میگم لادین باش، آقا لادین باش، ضد زندگی که نباشی تو دیگه. تو ببین دین داره میگه تو زندگی بکن و هیچ، به قول شما هیچ بنبستی وجود نداره و همش خیر و برکته، و واقعا هم همش خیر و برکته. هر آن کسی هم که میخواد فکر کنه که من آدمی ام که از رو شکم سیری دارم میگم زندگی همش خیر و برکته، اینجور نیست. من از تو سختی ها و جنگ زدگی ها و کار کردن ها دارم این حرف رو میزنم. بابا همین که نفس میره و میاد، به خدا جای شکرش باقیه. یعنی یک فرصتیه که داریم لذت میبریم، لذت میبریم از هستی. شما چگونه نشد؟ من فکر میکنم این در واقع یک جور بیماریه. نیهیلیسم
این
آقا نیهیلیسم یک جور بیماریه به نظر من. جدی میگم واسه
خیلی درسته.
به روح رسول الله قسم من یه زمانی باورم نمیشد، به دلیل اینکه تو پراتیک بودیم و تو دستیاری بودیم و اینا، باورم نمیشد همچین موجوداتی وجود دارن. خدا شاهده باورم نمیشد. بعدها که تو همین پروسه بعد از زمان دستیاریم که یکم معاشرت میکنم، میبینم واقعا یه عده آدم هستن که نیهیلیستن.
خیلی کشکیه، یعنی به نظرم خیلی فضای عجیبیه و توصیفش خیلی سخته.
ببخشید یه چیز دیگه هم بگم، من فکر میکنم اتفاقا نیهیلیسم از شکم سیری میاد. میگن گشنگی نکشیدی عاشقی یادتون. تو اگه بری کار بکنی، رزق حلال در بیاری، از صبح تا شب بری، اینقدر خوشرویه میشی، باید روابط عمومی داشته باشی، با مردم صحبت بکنی، تمرکز داشته باشی رو حرفت، مهارتتو افزایش بدی، بتونی ارزش افزوده تولید بکنی، فیلم خوب بسازی، یا مثلا همین میز خوب بسازی، هر چی دیگه اصلا فرصت نمیکنی که به بنبست برسی.
میرسی به همین خیالی، خیال باطلی. یه استراحت کوتاه بکنیم، از اتاق فرمون دارم رو ما کار دارم.
عده‌ای بر این باورند که فرم ارجحیت دارد بر محتوا و بر اساس این تعریف است که نداشتن فرم را عاملی بر شکلگیری ژانر ضد دینی از دل سینمای دینی می دانند. البته که از یک منظر حرف کاملا درستی است و قابل تأمل، چرا که عدم رعایت نکات فرمی می تواند محتوا را به کل تغییر دهد و مفاهیم را دگرگون سازد. به قول یکی از منتقدین داخلی، مضمون با فرم ارتقا پیدا می کند و به محتوا تبدیل می شود. ما باید بحث فرم و محتوا را در سینمای ملی جدی بگیریم. اما بحثی وجود دارد که بر فرم ارجحیت دارد و همواره بین آنها اختلاف است و آن محتواست. در سینمای دینی شاید فرم باعث شود که ژانر کار به ضد دینی روان گردد، ولی در عاملی که در سینمای دینی بسیار به چشم می‌خورد محتواست. محتوای آثار ضد دینی غالبا در تضاد با معنویات است. محتویات آثار تا حدی زائیده باورهای خالقان است. البته در برخی موارد بجز باورهای خالق اثر، ژست‌های روشنفکری صاحب اثر نیز تأثیرگذار خواهد بود. وظیفه سینما به تصویر کشیدن داستان‌ها و قصه‌های جهان است، ولی بستگی دارد این ابزار در دست چه کسانی قرار گیرد. گاهی در دست وجدان‌های بیدار قرار می‌گیرد و آثاری چون قلمروی بهشت توسط ریدلی اسکات ساخته می‌شود. گاهی نیز به دست دل‌های بیمار می‌رسد و آثاری چون سگانی ران هاوارد ساخته می‌شود. داوینچی کد فرشتگان و شیاطین و آتش جهنمی ساخته می شود. سگانه ای که از اقتباس کتاب دنبران ساخته شده، پایه های مسیحیت را به چالش می کشد و با داستان پردازی های داشته های معنوی آیین مسیح را به ضد ارزشی تبدیل می کند که توسط قهرمان داستان پرده برداری می شوند. در چرخشی تاریخی، شخصیتی در تاریخ مسیحیت به نام مریم مجدلیه را حامل وارث عیسی ابن مریم می داند و پایه و اساس شکلگیری ارزش های بسیار و نبردهای فراوان در طول تاریخ معرفی می شود. در سینمای دینی مجالی پیدا می شود که هر کس بتواند تحلیل خود را از خدا، دین و دنیا به تصویر بکشد، بیان که کسی حق داشته باشد اساس این تفکرات را به بوته نقد قرار دهد.
یه چیزی که حالا میشه در واقع متعرض سینمای ایران شد توش، همین خط قرمزی که شما گفتید، گفتید که سینمای آمریکا یه چیزی که هرچی نداشته باشه یه چیزی داره، امید.
بله،
اما تو سینمای ایران خیلی وقتا نیست. یعنی ما یه جایزه تعیین میکنیم به اسم جایزه امید. خب تو دولت در واقع حاضر، دولت های روحانی تعیین شد دیگه، دو دوره بنا شد تو جشنواره فجر جایزه امید داده بشه به یه فیلم، ولی هر دو دورش هیچ فیلمی پیدا نشد که این جایزه رو بهش بدن، جایزه داده نشد.
حالا که ایشالله که هست، مثلا یه فیلمایی پیدا میشه که امید بخش و راه گشاست. مثلا
من تو آثار مجیدی زیاد دیدم، تو آثار نعمت الله که اشاره کردیم هست.
بله،
قطعا مثلا بچه های آسمان امیده، یعنی بله. امید و اراده است.
بله،
موضوع اساسا همین دوتاست، یه چیز دیگه نیست.
آقا دونده نادری آقای
همین.
نادری که سال هاست هم
فیلم ساخته،
آره، یه فیلمساز جهانی شده به شکل اینکه در کشورهای مختلف داره فیلم میسازه، که ادعای این که من فیلمساز دینی هستم نداره. اصلا هم یه فیلمشو تو ژاپن میسازه، یکیشو تو ایتالیا میسازه، یکیشو تو امریکا میسازه، یکیش هم تو ایران میسازه. همین کوه دو باز داره به هر حال به امید چیز میکنه، نهلیست نیست دیگه، چون سرش شلوغ کار میکنه. یا تو سینمای دینی ما به قول شما بچه های آسمان، فقر هست، گرفتاری هست، کفش نداره، اما امیدش رو دست نمیده. اصلا ما حق نداریم، ما کی هستیم که بشینیم اینجا به طبقات فرودست بگیم که به خاطری که فرودستی بدتر ناامیدش هم کنیم، تحقیرش هم بکنیم، سرکوبش هم بزنیم. خیلی دوست داشتم سید اینو بگم. بنده اعتقاد دارم که هر قشری میتونه فیلمساز خودش و نماینده خودش رو داشته باشه، ولی به شکل دموکراتیک. یعنی اینکه طبیعتاً یک عده هستن که جزو طبقات آپارتمان نشین و شهرک نشینن و نیاز دارن که فیلمهایی ساخته بشه که زندگیشون رو تعریف کنه و زندگی خودشون رو بر پرده ببینن، ولی خیلی کثیری از مردم هم هستن که در مثلا سیستان بلوچستان دارن زندگی میکنن. در یعنی عدالت رسانه‌ای، آیا من...
یعنی سینمایی که اقلیم توش مطرح باشه،
هم اقلیم توش مطرح باشه، هم قشرهای مختلف
توایف دیده بشن، یعنی
اقوام مختلف، اندیشه های مختلف، مثلا آقا مذهبی ها فیلمساز خودشون رو داشته
این باشن. بسته بودن اصلا همون عبوسی که شما گفتید رو میاره، یعنی هرچی ما فضا رو ببندیم و بگیم مثلا همه اتفاقات توی تهران داریم، همه قصه ها توی تهران داره رخ میده، این سینما رو میبنده،
هم سینما رو
میبنده، سینما عبوس میشه،
هم دیکتاتوری توشه. درسته، دیکتاتوری یعنی این که تو آدمهای دیگر رو حذف بکنی. آقا مگر وقتی که حذف بکنی دوچار تحقیر میشن؟ یعنی مثلا اون عزیزی که راننده کامیونه و تو یزد زندگی میکنه و داخل یک خونه حیات داره هم زندگی میکنه، اصلا دو تا همسر هم داره، من چون فیلم مستند داوری میکردم دیدم دو تا همسر هم داره، سه چهار تا هم بچه داره و اینا، اون هیچ وقت خودش رو بر پرده سینما این قصه ها رو نمیبینه. یه سری کارمند بانک میبینه که از تو این آپارتمان تو اون آپارتمانن، انگار حق دیده شدن بر پرده سینما فقط ما یک طبقه خاص و قشر خاص. و اینم از زیست فیلمسازامون هم میاد، چون خودشون هم زیستاشون خدامون، هممون چیز شده بیشترمون، حالا اونایی که نفس دارن هنوز و الحمدلله، سوای حاتمی کیام، سوای درویش، آقای صدرامل، نه اینایی که باشون کار کردن، آقای داوود نژاد، آقا که من باش کار نکردم، اینا هنوز نفس دارن، میرن پرسپکتیو میدن، عرض میدن، عدالت رسانه‌ای رو چیز میکنن، میره کار. همین فراری خیلی فیلم خوبی بود، آقای داوود نژاد سا. وای نمیشه که همش توی آپارتمان باشیم، نمیگم نباشه ها، شما برای یه عده فیلم بسازن برای
بله فیلم های نعمت الله که مشهور از این چیزاست دیگه. آرش غلیظ هرچی نداره اینو داره، یعنی به شدت دوچار جغرافیاست و جغرافی براش خیلی مهمه. اساسا فیلم جغرافیاست به نظرم و تو اونجا داره روایت میشه و ما فیلمسازامون خیلی کم دارن تو این فضا داریم خسارت به خرج میدیم. خیلی از مردم ایران نمیدونن ما تو کوهستان هامون مثلا کوهستان های خیلی ویژه داریم. مثلا خیلی ها نمیدونن علم‌کوه دومین کوه بلند ایران هشتمین دیواره بلند جهان رو تو دل خودش داره و این خیلی قشنگه. خیلی از آدم های کره زمین، خیلی از کوهنوردای بزرگ، بزرگترین جزء بزرگترین آرزوهای زندگیشون دست و پنجه نرمی کردن با این صخره عظیمه.
بله یه نمونه هم بودی مثلا 127 ساعت. چرا نمیشه یه قصه تعریف
کرد؟ یه قصه تعریف کرد تو کوه بله. و ما نداریم، یعنی در
دریا. چقدر ما بندر داریم، چقدر ما جزیره
مکران
داریم.
مکران یه جورایی رها شده است. من در واقع سفری داشتم به مکران، اصلا برام عجیب بود این جغرافیای عجیب و غریب، کوههای مریخی و کوههای باروک. من اسمشون رو گذاشتم باروک، این قلعه های باروکه، یعنی سبک در واقع معماری باروک. یه سری کوه که شما احساس میکنید دقیقا اوناست و خب این خودش اقلیمه، اقلیمی که به شما حتی قصه میده، قصه ای که مثلا بهتون میگه که اینجا مثلا قبرستون اجنه است.
بله
اوه هاروره وحشته و فوق العاده است، یعنی و تو وقتی میبینیش میگی اوه چه جای عجیب و غریبیه، خود این جاه چقدر عجیب و غریبه، چقدر قصه داره.
بابا ایران خیلی بزرگه، از چابهارش بگیر بیا برو تا مثلا چه میدونم قره کلیسا در ماکو و اینا،
پس
از اونور بگیر تا سرخس، این کویر چقدر کویر ما داریم. چرا من به برکت این دستیاریام همه جا رفتم دیدم، راست میگی، و کاراکترها شخصیت‌های جذابی داریم، اقوام، رنگبندی اقوام، از ترکمان بگیر تا بلوچ، از بلوچ بگیر تا عرب، از عرب بگیر تا لور. خب این رنگبندی ها اینا یه ثروت دیگه، نمیخوام شعار بدیم، ثروت دراماتیکه، اصلا هم شعار نمیخوایم بگیم، ثروت دراماتیکه. مثلا فیلم میسازه فارگو، یه جایی تو مینسوتا آقا همش برفه، یخ زده از فضا، یه آمریکای دیگه به تو نشون میده که توش داره ستایش میکنه از مادرانگی، از خانواده. وسط این یخ زدگی که همه چی یخ زده، یک زن آبستن که مادر داره میشه زندگی بخش میشه، هم جغرافیا به تو میده، هم شخصیت به تو میده، هم امید به تو میده.
یا وقتی مثلا نولان میخواد ورق بزنه شخصیت یه پلیس رو، فیلم میسازه بیخوابی.
بله.
توی فضایی که کاملا فضا جغرافیا به شدت توش مهمه. خیلی خوب، خیلی متشکرم، این بحث بسیار خوبی بود، من خیلی استفاده کردم. مهمه به نظرم سینمای ایران بره به سمت این که از این فضا در واقع خارج بشه، از این فضای کنسرواتیزه شدن و این فضای بسته محدود خارج بشه و یه نگاهی بکنه به اقلیم خودش، به سرزمین خودش، ببینه ایرانی که انقدر بزرگه چقدر قصه های زیبا برای گفتن داره. اون وقت از این بی‌داستانی رنج نمیبره و اون وقت سینمای ما صرفا در تسخیر آثار چیپ و نازل طنزواره نمیشه.
ما سبک زندگی از کوزه همان تراوت که در روز فیلمسازا اگر سفر زیاد بکنن وسعت دید پیدا میکنن انشالله. خود من اصلا
خیلی متشکرم، ممنونم دانشون، از حضور گرم تشکر میکنم، از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم بابت اینکه بس ما رو گوش کردید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو جوان، ترانه حرف خون، تقدیم به شهید محسن فخری‌زاده.
سواری بر زمین افتاد و اسمی در غبار آمد، بیای دل که وقت گریه بی اختیار آمد، جز جان دادن و دل باختن راهی نمی ماند، سواران را بگو جز ساختن راهی نمی ماند، بکش ما را که با خون زنده استیم باغ بار آور مشادر خون تپیدن الامان از مرگ در بستر به خان از هنجر سرخ شهیدان نبز باران را چه فخری برتر از خون چهره گلگون یا